الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره احکام وضعی و تکلیفی که امیدوارم طول کشید، دیگه برای تطمیع بحث گفتیم متعرض کلمات مرحوم محقق اصفهانی قدس الله سره بشیم. عرض کردیم مرحوم محقق اصفهانی برای این مطلب یه تحلیلی رو اقامه فرمودن، البته یه مقداری از دور شروع کردن به اصطلاح ما، از بحث وجود جواهر و اعراض و امور انتزاعی و اعتباری و اعتبارات عقلی و یه مقداری از دور شروع کردن تا برسن به مطلب. مطلبی رو که اینجا رسیدیم این بود که ایشان فرمودن، این بود که به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن که مما ذکرنا تبین امران ان الامر الانتزاعی مجعول بالعرض لا مجعول بالتبع. امر انتزاعی جعلش، حالا چه تکوینی باشه چه تشریعی باشه، جعل بالعرض داره به خلافه و جعل به تبع نمیگن. عرض کردیم مثل این که میگن جرل میزاب، این جرل میزاب در واقع یک نوع مجازه در حقیقت. عرض کردیم ایشون حالا تعبیر روشنی نفرمودن، ایشون فرمودن لا جعل له بالحقیقه به این مقدار. عرض کردیم مجعول بالعرض اصطلاحا اونیست که عنوان یه نوع مجاز و یه نوع تعبیر ادبیست، واقعیتی نداره اصلا، مثل جرل میزاب. به خاطر اینکه مثلا ما در فارسی هم میگیم باران زیاد آمد که ناودان ها راه افتاد، در حقیقت آب راه افتاده، اما خب میگن ناودان ها. مجعول به تبع مثل این که میگه من رفتم تهران، در حقیقت این ماشین یا الاغ یا حیوانی که بوده باش رفته، لکن به هر حال خود ایشان هم رفته تهران، اینجور نیست، یعنی از قوم بوده رفته تهران، ساکن تهران رفته. این رو یکی مجعول به تبع میگن، یکی رو مجعول به العرض. البته این عرض کردم ایشون مطلبی که فهمیدن در امور حقیقی است، مهمش این قسمت رو من ذالکه فی تشریعیات، در تشریعیات هم همینطوره، فإن وجوب مثلا وجوب المقدمه مجعول به تبع وجوب ذی المقدمه. البته کلمه زیها گفته شده که درست نیست از نظر ادبی، زی و زون دومین ها اضافه به اسم ضمیر نمیشن، اضافه به اسم ظاهر میشن. یعنی اون شعری هم که آمده گفتن شازه مثلا فنه، لیکن خب در کتب اصول لا ماشاءالله مقدمه و زی حاضر مقدمه، فانه مجعول به تبع وجوب زی ها لا انه وجوب واحد ینسب و الازه المقدمه به ذات و الازه مقدمه تی بالعرز. دیگه من برای اینکه بعضی نکات از ایشان فوت نشه راجع به ایشان متن کامل، و من الواضح ان المجعول بالعرز لا جعل له بالحقیقه، جعل نداره فجعل. و این تا اینجا کلام ایشان. ما این کلام رو دیروز توضیح دادیم، عرض کردیم این کلام کلام صحیحی است. ما در باب اعتبارات قانونی هم مجعوله، مجعول یعنی اعتبار، جل چون میدونید در اصطلاح گاهی معنی اعتبار گاهی معنی تکوینه، در اصطلاح معقول معنی تکوینه، در این اصطلاح معنی اعتباره. عرض کردیم در امور اعتباری هم این طوره، ما یک معتبر حالا بگیم یا مجعول بالعرض داریم، یک مجعول به تبع داریم. فرقشون اینه، همینطور که در امور تکوینی عرض کردیم، در امور اعتباری هم اگر بار حقوقی نداشته باشه، بار قانونی نداشته باشه، اون رو بالعرض میگه. اگر دارای بار قانونی است و بار حقوقی است، اون رو به تبع میگه، لکن تبع غیره، تابع غیره. و کلامی رو که از مرحوم آزیا خوندیم تعبیر تبع کرده بود که گفتم توضیحش رو بعد عرض میگم، توضیح کلام مرحوم آزیا. پس ما در باب اعتبارات قانونی هم یک مجعول بالعرض داریم که عرض کردیم مراد از مجعول بالعرض اونی که یک نوع تعبیر ادبیه، تعبیر قانونی نیست، ارزش قانونی هم نداره، یه نوع تعبیر ادبیه. و و در مقابل مجعول به تبع اون بار قانونی داره، جعل بهش خورده، اما جعلش تابع جعل دیگریه، جعل بهش خورده. مثلا در باب وجوب مقدمه، بلکه حرمت ضد هم همینطوره، فرمان ایشون وجوب مقدمه نوشته، حرمت ضد هم همینطور. چون ما بحث وجوب مقدمه و حرمت ضد رو تقریبی که کردیم یکیش گرفتیم، گفتیم هر وقت انسان تکلیف به یک عنوان پیدا بکنه با اون چی که عنوان عام، با اون چی که در وجود با او تلازم داره، میگن همین امرم به او تعلق میگیره، با اون چی که در وجود با او تعاند داره، کلمه تعاند که شامل اقسام اختلافات بشه، تنافی ها بشه، هر چی با او تعاند داره نهی بهش تعلق میگیره. ما بحث ضد و بحث مقدمه رو یک نواخ آوردیم. مثلا عنوانی که بهش امر تعلق گرفته نان بخور، این عنوان دو تا عنوان دیگه هم داره، یکی چیزایی که باش تلازم داره، بازار رفتن، خب بره بازار تا نان بخره، سوار ماشین بشه تا بره نان بخره، بگیم این چون تلازم داره اینم واجب میشه، عنوانی که واجب شد نان بخره اینم واجب میشه، اونی که تعاند داره خوابیدن، نماز خوندن، درس خوندن، مشغول نوشتن، مطالعه کردن، خب مطالعه کنه که نمیتونه بره نان بخره، اینه ما اسمش گذاشتیم تعاند به جای مسئله زد. آقای گفتن مسئله زد، بگیم اون چه که با او تلازم داره اون هم واجب میشه. این از نظر اصولی اگر این وجوب رو قائل شدیم، این وجوب به تبعه، این بار قانونی داره، یعنی آثار قانونی داره، وجوب بلعرز نیست. خود مرحوم محقق اصفهانی برای وجوب بلعرز مثال نزدن، الان خوندم عبارتشون دیگه، مثالی برای وجوب بلعرز نزدن. من عرض کردم مثال وجوب بلعرز وجوب اجزائه، روی مبانی ما اجزا وجوبشون بلعرزه، چون خب میدونین عده از علما مثل مرحوم حاضیا و عده وجوب اجزا رو عین وجوب کل میبینن، این یک قول. قول دیگه وجوب اجزا رو مثل وجوب مقدمه میبینن، اینایی که مقدم میبینن تبعی میشه، اونایی که عین اجزا کل میدونن اصیل میشه، یعنی جعل مجعول بالاصاله است، جعل بوده. ما معتقدیم نه، جعل به کل تعلق گرفته، اونه که جعله به اعتبار قانونی است، اون تعلق گرفته به عنوان صلات. شما میگین رکوع سجود، ما میگیم رکوع و سجود وجوب ندارن، وجوبشون بلعرزه، انتزاع میکنیم از وجوب کل، دقت کنیم، بار قانونی نداره. اون آقایون دیگه برش بار قانونی که میگن مثلا اجزا وجوبشون به نحو وجوب مقدمی است، اصطلاحا مقدمات داخلیه بهش میگن، این میشه وجوب تبعی. اونی که میگه عین کله، مخصوصا اشد اینا مرحوم عازی قدس الله نفسه، عین کل میدونه ایشون، خب باید قائل بشه به جعل استقلالی، همچنان که جعل به کل تعلق گرفته به اجزا هم تعلق گرفته. ما عرض کردیم خیر، جعل اصلا به اجزا تعلق نگرفته بیج نهو از انها، اگر هم نسبت بدیم یک نسبت ادبیه، تعبیر ادبیه، نه قانونی. این خوب دقت کن، یه بحثی است که پیروزا ما خوندیم، این بین آقایون متأخر اصولی ما معروف شده که اگر امری به اجزا خورد، خود اون اجزا یک وحدت اعتباری پیدا میکنن، اینا اجزای متکثرن دیگه، قرائت هست، ذکر هست، رکوع هست، الی آخره، اینا یک وحدت اعتباری پیدا میکنن به لحاظ امر، خود امر یک تکثر اعتباری پیدا میکنه به خاطر اجزا. اینه من چند روز پیش، خیلی معروف الان در السنه اصحاب، خیلی مطلب معروفه که این به اصطلاح امر وحدانی تکثر پیدا میکنه بعد از تکثر اجزا، و اجزا که متکثرن یک وحدت اعتباری پیدا میکنه به خاطر وحدت امر، درست کردن؟ این معروف. عرض کردیم این دوتا مطلب هر دوش عرضیه، قانونی نیست، قانونی امر متکثر نمیشه، قانونی متکثرات جمع نمیشن، واحد نمیشن، این بار قانونی نداره، این یه نوع مجازه، یه نوع تعبیر مجازی، یه نوع ادبیات. سر مطلب رو هم به نحو مختصر چون زیاد دوران داره کرارن عرض کردیم. عرض کردیم در باب اعتباریات، چه اعتبارات قانونی باشه چه اعتبارات شخصی باشه، مثل عقود و نذور و اینا، این همه اعتبارن دیگه. در باب اعتباریات یکی از نکات بسیار بسیار مهم در باب اعتباریات، همون مقدار که ابراز میشه اعتبار میشه. چه مقدار ابراز میکنید؟ همون مقدار اعتبار میشه. شما میگین واقعش اینه، خب واقعش باشه، اعتبار نشده. مثلا در اعتبارات شخصی اگر گفت خانه رو فروختم به 10 میلیون، مقداری که ابراز کرده خانه، خب این خانه از اتاق تشکیل شده، از حیاط تشکیل شده، از آجر تشکیل شده، نمیدونم از سیمان تشکیل شده، از آلومینیوم و آهن و سقف و اینها تشکیل شده. پس بگیم مثلا آهناش خریدیم به 100,000 تومان، آلومینیومش به 50,000، تحلیل بشه، منبسط بشه. اگر انبساطی هست یک انبساط عرضیه، اما این نیست که این بیعه من 10 تا بیعه، یک بیعه، 10 تا بیعه نیست، یک بیعه، 10 تا انشاء نیست، یک انشاءه. این یک نکته. خب میگید آه این واقعه خانه در خانه خارج متکثره دیگه، چیزای برق هست، وسایل برقی، از آلومینیوم، باشه. ببینید در امور اعتباری، چون اعتبار تصرفه، اعتبار یه نوع فعله، تصرف، در امور اعتباری مقداری که تصرف میکنه تابع اون مقداری است که ابراز. این یه قاعده مهمی عرض کردم، چند بار دیروزم زارن عرض کردم، باز نگاه این اصول فلسفه مرحوم آقای طباطبایی دارن یه بحثی دارش، این ادراکات اعتباری که این متعارف نبود در فلسفه. خب یکی از اموری که در ادراکات اعتباری حاشیه بزنید در باب امور اعتباری، به همون مقدار ابراز اعتبار میشه. اگر واقعیت متکثره، اینجا تکثری پیدا میشه، لکن عرضاً بار قانونی نداره، بار حقوقی نداره، بار انشاء نداره. شما 5 تا انشاء 5 تا بیع واقع نکرد، یک بیع باقی. اگر گفت اقیم صلات، یه امره خورده به صلات، خب میگید صلات توش رکوع هست، سجود هست، ذکر هست، سلام نه، اینکه میگیم نیست. اما ببینید چی ابراز کرده، همون مقدار که ابراز کرده اون میشه اعتبار. ابراز کرده صلات شده اعتبار. اما اگر آمد مثلا گفت رکوع بکن، مثلا وقتی فلان جا میرید مثلا سجده شکر بکن، این ابراز به این مقدار اعتبار کرده، خود سجده میشه واجب. این یک به اصطلاح که از نکات بسیار بسیار مهم در باب اعتباراته که خوب دقت بکنید. در باب اعتبارات به همون مقداری که ابراز میکنید اعتبار میشه. لذا همون تفسیری که عرض کردیم کرارن از سابق، ما که از یادم میاد مثلا 50 سال قبل که جامع مقدمات بودی آشد استاد میفتنم، فکر من کتاب هدایتی کردیم، کتاب جامع مقدمات بود، ال انشاء ایقاع المعنا به لفظ یقارنو، یا استاد میگفت یا در کتاب خوندم. این ایقاع المعنا به لفظ یقارنو درسته، همین معنی عرض کردیم مرحوم آیه اصفهانی می عبارت که خوندیم و مرحوم آزیا، اینا هم همین معنا رو قبول کرد، ننوشته ایقاع المعنا، گفت این لازمش اینه. بله مرحوم آیه خویی اعتقادشون که انشاء ابراز و اعتبار الامر، ابراز و امر اعتباری، ابراز و اعتبار نفسانی، امر اعتبار نفس، اعتباری نفس، از این مبنایشان درست نیست، قابل قبول نیست، انشاء ابراز نیست، انشاء ایجاد، ایقاع. حالا به هر حال اینه که ایشون فرمودن و من ذالک فی تشریعات، تشریعیات، ما در تشریعیات 2 مثال زدیم. البته ایشون تشریع رو که بعدم خواهد گفت، ایشون زده به خصوص تشریع الهی. این بحثا قانونی اختصاص به تشریع الهی نداره. الان من برای شما مثال زدم در اعتبارات شخصی تو، مثل بی، مثل شرا، این اعتبار شخصیه، عقود اعتبارات شخصی هم دیگه. این کتاب فروختم به 10,000 تومان، خب درسته این کتاب اوراق داره، به سر روش نوشته داره، جلد داره، جلد مختلف داره، ورقهای مختلف داره، پس این در حقیقت به عدد اوراق این کتاب بی انشاء کرده؟ نه، یه انشاء واحده. چرا؟ چون ابراز اینطور کرد، این کتاب فروخته، تا گفت کتاب همین مقدار که ابراز شد. اگر بگیم اوراق رو هم فروخته، کل ورقه، یک اعتباری، این اعتبار قانونی نیست، خوب دقت بکنید، این اعتبار ادبیه، فقط انتزاع میکنیم، واقعیت نداره، واقعیت قانون نداره. لذا ایشون در تشریعیات وجوب مقدمه رو مثال زد. ما دو تا مثال هم زدیم، یکی جایی که اعتب مجعول بلعرزه مثل بحث وجوب اجزا یا وجوب اجزا در اعتبارات شخصی، یکی جایی که وجوب به تبعه یا حرمت به تبعه، فرق نمی کنه. اون در باب مقدمه، در باب مقدمه اگر قائل به وجوب بشیم اون وجوب به تبعه نه بالعرض، اون بار قانونی. اصلا کسانی که قائل به وجوب مقدمه شدن چون بار قانونی داره، باید بگه اگر انجام نداد مولا وادارش میکنه، یا اگر انجام داد مولا جلوش میگیره. دقت که این دو نکته رو دقت بفهم. اگر دید خوابیده بهش میگه چرا خوابیدی؟ چرا خوابیدی؟ پشت برو نان بخور. گفتم نان بخور. ولذا این بحث مطرح شده، اگر مشغول نماز شد بهش میگه چرا نماز میخون؟ نماز نخون. این نماز نخون موجب بطلان نماز هست نه؟ این بحث زد دو برای این مطرح کردن که اگر این زد جزء عبادات بود آیا اولا نهی هست یا نه، ثانیاً این نهی دراز بر فساد میکنه نمیکنه؟ دقت فرمودید چی ما هست؟ اگر ببینید میگه نهی هست، این نهی فساد، این همه بار حقوقیه بار قانونیه. اگر نهی هست نهی انتزاعی نیست، نهی تبعیه نه انتزاعی. نهی واقعا نهی قانونیه، یعنی یک نهی است که روشن شد، یک نهی است که ارزش حقوقی داره. چون عرض کردیم انشاءالله بعد چون میاد حالا من اشاره میکنم، مهمه در باب به اصطلاح اینجور مطالب فرق بین امر مولوی و ارشادی است که چون حالا ایشون ننوشتن اینجا، ما بعد در ادامه بحث در تحریر مسئله عرض خواهیم کرد. بهترین فارق بین امر مولوی و ارشادی اینه، اگر مورد امر اعمال ولایت مولا باشه و شما مخالفت بکنید که در مقابل ولایت مولا، حالا مولا یا ولایت من له الولایه، شما بیستید و کیفر قرار بدن، این میشه مولوی. علامت مولوی بودن وجود کیفره، وجود عقوبته. اگر اعمال ولایت نایستادین عقوبت نداره، میشه ارشادی. دو تا فرقش اینه، قوام امر مولوی و قوام امر ارشادی به وجود عقوبته. سر عقوبتش هم به وجود این است که اعمال ولایت مولا رو مخالفت کرده. قانون اگر اعمال ولایت کرد و شما جلو اعمال ولایت او ایستادید و قانون عقوبت قرار داد، این میشه مولوی. مثلا میگه شما مثلا با شرکت های مثلا فلان کشور معامله نکنید، بعد میگه اگر معامله کردید مثلا اون اموال مصادره میشه، این میشه عقوبت، این میشه مولوی. تجربی
میشه
بلا؟
تجربی میشه
یک واقعا
مخالفت حاضر
نسبتی به قصد مخالفت بکنه معامله میشه. تجربی عرض کردیم چون به بواسطش گذشت دیگه. تجربی دو تا یعنی اصطلاحات متعدد داره، یکی دو تا نداره. یک اصطلاح متعارفش در مقابل معصیته، اگر مخالفت امر مولا کرد مطابق واقع نبود تجری، مطابق واقع اون معصیت. این یه اصطلاح متعارفش. گاهی تجری تلبس به مقدماته. مرحوم شیخ قدس الله نفسه در بحث تجری یه مقدار روایات رو ده که تلبس به مقدماته، این تجری اصطلاح اصولی ما نیست یا کلامی نیست. مثلا خدای نکرده کسی بلند میشه سوار ماشین بشه، رفتی یک جایی برای ارتکاب یک حرام نستجیب بالله، رسید اونجا دید اون دکان بسته است، اصلا ارتکاب حرام نشد، خود عمل حرام را انجام نداده، تلبس به مقدمات کرده برای وصول به حرام، این هم گاهی بهش تجری گفته شده. دقت می‌کنم من این مورد شما از تجری کدوم میگه؟ تجری اصطلاحی در مقابل معصیته. خوب دقت. ولذا بعضیشون نوشتن که اگر تجری با معصیت جمع شد حکمش چیه؟ خب اون باطل، اون تصور، تصور اصلا باطله. در دومی معقوله، سوار ماشین شده که بره فلان حرام رو نستجی رو بالله ارتکاب بکنه و رسید و ارتکاب کرد، اون سوار ماشین شدنش تجریه، ارتکاب معصیتش عصیانه، معصیته. اما اون تجریه به معنی اول با معصیت قابل جمع نیست اصلا، چون وقتی مخالفت امر مولا میکنه مطابق واقع باشه معصیته، نباشه تجریه، اصلا با هم بگید با هم مقابلن، اصلا قابل جمع نیستن. دقت فهمید؟ در نظر صاحب کفایه این تجریه دوم با معصیت حکمش یکیه. البته این یه بحثای کلامی داره که مربوط به عذاب و عقاب و حقیقت عقاب در روز قیامت و یه مقدار ایشون اینجا البته مطالب ایشون نفرمودن، حالا شاید هم عمدن، اما ایشون از راه اینکه در هر دو ظلمون علی المولا، حد کن لامر المولا، از این باب هم در تجری هم در معصیت ظلمون علی المولا. ما دیگه توضیحات حرفای ایشان و دیگران رو در محل خودش عرض کردیم. اصولا عرض کردم مسئله ظلم علی المولا این تفکر عبدالمولا است، این درست نیست، این تفکر با تفکر قانونی جور در نمیاد. دیگه توضیحاتش ریشه های تفکر رو که مسئله عقوبت در روز قیامت و مسئله شفاعت اینا رو چیکار بکنیم، کفایه وارد این بحث در اینجا نشده، لکن نزدیک اینو تو بحث جبر و اختیار تو جلد اول متعرض شد. الان که اف ماکان وارد این بحثا نشیم از بحث خارج
وجود تبع انشاش متعدد.
ها این وجوب به تبع رو یکی از اشکالات معروف تعدد انشائه، یعنی اگر کسی بلند شد رفت بازار نان خرید، اگر وجوب به تبع گفتیم دو تا ثواب بود داشته باشه، یکی مال نان خریدن، یکی مقدمه رو انجام دادن، کما اینکه اگر نرفت و نان نخرید تعدد عقاب بود داشته باشه. و این یکی از اشکالات در بحث مقدمه هم اینا رو متعرض شد. انصافش ظواهرش اینطوره، ظواهر اون کسایی که قائل به تعددن ظاهرش اینطوره، اونایی که ظاهرش اینطوره که دوتا عقاب میشم امر تبعی رو، احتمالم داره که عقاب و ثوابش مندک میشه، چون امر تبعیه عقابش هم مندک میشه در عقاب اون، ثوابش هم مندک میشه. به هر حال چون این مسائل میگم یه نوع اختیاراتی است که انجام شده، خیلی الان روش مانور نمیتونیم بدیم. البته الان میدونید که آقایان متأخر اصولین ما مثل مرحوم نایینی و دیگران، آقای خویی و دیگران، اصلا وجوب مقدمه رو قائل نیستن، کلا یه نحوه وجوب عقلی میدونن که هیچی وجوبه به تبع هم نداره، وجوب بلعرز هم نداره، هیچی نداره اصلا، این لابدیت عقلی است. عقل چرا اونا حرفشون چیه نه که این حرف میزنن؟ میگی اصلا اسم بازار رفتن که نه، گفت نان بخر، نان بخر توش نداره که بازار برو. شما به هر نه ممکنه تلفن بزنید، تاکسی تلفنی براتون نان بیاره، مهم خریدن نانه، توش نخواه بده که بازار برو. ممکنه پیغمبری معجزه بکنه نان از دکان نانوایی بیاد تو خونه مثلا من با بسار، این توش عنوان مقدمات نیومده. این یک حکم عقلی است، این حکم عقلی نه وجود به تبع داره نه وجود به عرض داره، هیچ کدومش نداره. این صحبتی است که این آقایان دارن و یعنی آقایان متأخر و اصولی ما اصلا سعی کردن بگن این مسئله بار حقوقی نداره، بار قانونی نداره اصلا، کلا اصلا نباید تو بار قانونی ذکر بشه، کلا توی بحث قانونی ذکر. و ما توضیح دادیم اصلا به ذهن ما طرح مسئله روشن نیست، بحث مقدمه واجب طرح روشن رو ما در محل خودش گفتیم و سر اون مسئله رو هم از اون راهی که ما عرض کردیم دیگه، حالا وارد اون بحث نشیم، خیلی طولانیه. خب تا اینجا مرحوم این حرف ایشان حرف دقیقیه انصافا، اول تو البته ایشان اول در واقع ایجادیات گفتن، بعد تو تشریعات، تو تشریعات هم مثال کامل نیوردن. اینو من هی تکرار کردم، دیروزم گفتم این چون واقعا امر دقیقی است، امر صحیح است. اینا گاهی یک وجوب یک تشریع بلعرض این ارزش قانون، این اصلا قانون نیست، این وجوب نیست، بلعرض قانون نیست، یک نوع ادراک عقلی شماست، انتزاع میکنید، مثل که انتزاع میکنید من تحت سقفم، این هیچ ارزش نداره، من به جای خودم محفوظم، سقفم به جای خودش محفوظه، انتزاع این انتزاعه، مجرد انتزاعه. بلکه بعد خواهم اومد چون دیگه روزی برنامه شد، یکی دو روزی هم برنامه شد، عبارات مرحوم محقق اصفهانی بخونیم، یه بعد یه مطلبی داره که ایشون یه کمی اشکال برش
داره. برای اینکه گفتن حرف متأخری میشه انتزاع وجوب عقلی برای مقدمه دیگه،
نه اینکه نه انتزاع، انتزاع نمیشه، عقل لابدیت میبینه، انتزاع نمیکنه عقل اصلا،
همون وجوب تبعی نیست.
بله. نه وجوب نیست، وجوب بار قانون نداره.
خب اینم
بار قانون نداره. نه اصلا نمیگی یک وجوب واحد به هر دو تعلق گرفته، به تعبیر ایشان که انتزاع بکنه، عرضی بدونیم، یه حکم نان بخر، عقل بهتون میگه باید بازار بری، این حکم عقله، بازار برو تلفن بزن هر رایی که شد،
وجوب تبعی نیست.
نه این تبعی نیست، نه
خب خب اینا مجازی،
یعنی نه خب تبعی که مقابل مجازی است. اینا ما درو صحبت کردیم، شما باز با دیگه خلط فرمودی. مجازی با تبعی مخالفن، نه مجازی است نه تبعی، هیچ کدوم نیست. این لابدیت عقلی است. البته ما یه تصویر دیگه کردیم، توضیحات دیگه دادیم، عرض کردم این مقداری که آقایون مطرح کردن، البته اینم هست ما کران عرض کردیم، نظر آقایون بیشتر به مثل چون اول از اصول در قدیم معالم میخوندن، معالم بحث مقدمه ماجی توی الفاظ بوده، مباحث الفاظ، مباحث اوامر بود، اینا هم اشکال کردن که این مباحث جزو مباحث الفاظ نیست. من این توضیح رو چند بار عرض کردم، چون آیین اصولین ما، بزرگان ما مراجعه به مصادر عامه نکرد. در مصادر عامه در بعضیاش اونجاست، اما در معظمشون بحث مقدمه واجب در یه بحث دیگری است. یه فصلی در کتب اصول عامه است به نام حکم، مثلا درباره حکم و تعریف حکم و اقسام حکم. تو اقسام حکم وضعی و تکلیفی است، تو اقسام حکم واجب و مندوب و فلان، تو اقسام حکم تراوت، مسئله ضد و مس، اینا رو تو بحث حکم آوردن. تو معالم ما چون تو بحث عوامر آورده، تو ذهن آقایون آمده که در اصول این تو بحث عوامره، این نیست. اصولی که ما نوشتیم منتظم با اصولی که متعارف دنیای اصول بوده نیست. یعنی کسی که الان اصول اهل سنت نگاه میکنه، حتی زیدیه، این کتاب غایت الاصول که مهمترین کتاب زیدیه، یعنی بزرگترین کتابشون در اصول این کتابه، اونجا هم با مثل اصول اهل سنت یه فصلی راجع به حکم، بحث عوامر رو تو مباحث الفاظ آوردن، اون اصلا یه بحث دیگریست، اون یه بحث دیگریست، دقیق فرمودید. و ما هم توضیحاتش در محل خودش عرض کردیم. حالا مرحوم آقای اصفهانی یه اشکالی به صاحب کفایه داره، هدفش اینه. اشکال ما به کل آقایان بود که انصافا در کلمات اینها انتزاعی و تبعی واضح نیست. گاهی میگن انتزاعی، مرادشون تبعی است. مرحوم اصفهانی میگه انتزاعی یعنی عرضی، این در مقابل تبعی. ایشون توضیح داده اصطلاح و خوب حرفی هم هست، لیکن عرض کردیم ما یه مشکل کلی داریم. من یه چیز میگم، میگم مناسب این، اون آقای یه چیز میگه، این یکم به هم دیگه نمیخوره. ای کاش یه جوری بشه کم کم به استانداردهای علمی برسیم. و یکی از عوامل، خوب دقت کنید، که از عواملی که عده از مباحث حوزوی معارف حوز دینی ما مثل اصول هنوز در لغت استانداردهای علمی دنیا جزء علم حساب نمیشه اینه. اینو خوب دقت کنید، چون عرض کردم اگه خداوند توفیق بده که از کارهای ما اینه که این معارف حوزوی رو با معیارهای علم قرارش بدیم که جنبه علمی برای خودش پیدا بکنه. این کار بسیار سنگینیه. یکیش همین اصطلاحاته، یعنی میگه شما، این آقا میگه انتزاعی یعنی تبعی، اون آقا میگه انتزاعی یعنی عرضی، پس شد امر شخصی، یه استاندارد علمی نشد، از استانداردهای علمی خارج شد. لذا خوب دقت بکنید، یکی از کارهای مهم اینه که هم اگر اصطلاحی آوردیم اصطلاح کاملا دقیق و رسا باشه، و بعد این واقعا جا بیفته. حالا این اصطلاحیشون قشنگه، ایشون میگه انتزاعی یعنی عرضی، به همین مقدار اکتفا کرده. البته ایشون نوشته که عرضی المجعول بالعرض لا جعل له بالحقیقه، درسته، لیکن من به جای لا جعل له بالحقیقه گفتم اینو تعبیر ادبی است. عرضی قانونی نیست، حقوقی نیست، وجوبی نیست اصلا. ما انتزاع میکنیم، میگیم امر، مثال هم نزده ایشون متاسفانه، مثال ما چون شاید ایشون الان تو ذهنم مبنی ایشون در وجوب اجزا تو ذهنم نیست که ایشون به چی قائله. ما در وجوب اجزا قائلیم عرضی انتزاعیه، امر تعلق میگیره به صلات، انتزاع میکنیم که رکوع واجبه. اما آقایونو که میگن اجزا مقدمه داخلی است، به تبع اون واجبه. روشن شد؟ کسی که قائل اجزا مقدمی است میشه تبعی، مثل ما که قائل هستیم که کل واجبه میشه عرضی. این بحث رو من دیروزم گفتم، چون واقعا کار درستی است این کاری که مرحوم آقای حسین کرده، انصافا کار درستی است. عبارت ایشان قاصر بود، ما توضیح دادیم، چون این در فقه و برای کسی که میخواد تو قانون کار بکنه کاربرد داره، تو کار حقوقی این کاربرد داره. ما بین عرضی و تبعی فرق بگذاریم. لذا ایشان میفرماید فجعل و انتزاعیت الاحکام الوضعیه، یعنی آقایون آمدن گفتن احکام وضعی مجعول است یا انتزاعیه، فی قبال مجعولیت ها کما ان ایشون میشه منازعین، به نظر متنازعین باید باشه، طرفین با هم نزاع، کما ان المنازعین فی المساله انتزاع در مقابل مجعولیت به تبع، مثلا کلمه به تبع از ایشون افتاده، چون ممکنه مجعولیت به استقلال بدونن، تعجب از خود ایشون تصاحب فرموده، فجعل و انتزاعیت الاحکام در قبال مجعولیت صحیحون، این مطلب بد نیست، اما در کفایه، چون این شرح کفایه است دیگه، حاشیه کفایه است، اما در کفایه و جعل الانتزاعیه کما فی المتن مسابقتا لتبعیه، چون اعراب نگذاشته، من اگه متن خوندی مسابقتا یعنی مساویتا لتبعیه کما فی المتن والقول بها قولا والقول بها، این قول اول رو به جر بخونه، عطف بر انتزاعیته و جعل الانتزاعیه، والقول بها قولا بالجعل کلاهما لا یخلو عن مسامحته، عبارت کفایه لا یخ، ما روشن شد براتون، ما اصلا راه کلی رو بتون یاد دادیم، راه کلی اینه که یک اصطلاحات رو قشنگ انتخاب بکنیم، سعی بشه در دنیای علم اگر میخوایم این علم جنبه علمی بکنه اون اصطلاحات مراعات بشه، مثلا در کفایه گفته انتزاعی یعنی تبعی، این خلاف اصطلاحه، لکن این اصطلاح یعنی نمیشه باش با اون سنم اشکال کرد، چون میگن شما در اصول اینطوری، آقا بر خودش اصطلاح درست کنه، آقا بر خودش یه مشکل، شما جعل اصطلاحه، هنوز استانداردهای علمیش قبول نمیکنه، اینم روشن شد، پس بنابراین خوب از الان یواش یواش ذهن رو آماده بکنی، اگر میخواین کاری بشه کار اینجوریه، یعنی باید اصطلاحات روشن بشه و این اصطلاحات جا بیفته، چون عرض کردیم مهمه در لغت، چه لغت علمی چه لغت عوامی، مهمه در لغت تفهیم و تفهمه، تفهیم یعنی بگید من اگر این کلام رو گفتم مرادم اینه، خوب دقت بکنید، دو طرف مقابلم اینه میفهمه، این میشه تفهیم، دو مطلب دوم اگر طرف مقابل گفت مثلا آب بیار مرادش اینه و میدونه که من هم این معنا رو میفهمم، میشه تفهیم و تفهم، و میدانه که من این معنا رو میفهمم، اما اگر من یک چیزی بگم که اون آقا نمیفهمه، اون آقا چیزی بگه من نمیفهمم، این میگه انتزاعی یعنی مرادم تبعی است، اون میگه انتزاعی مرادم عرضی است، روشن شد سر مطلب چه؟ اینه که میگیم باید بیفته به انتشار در یک علم، نکتش اینه، چون اصلا لغت شأنش تفهیم و تفهمه، شأن تفهیم و تفهم اینه، یک نوع حالت اجتماعی است، من وقتی گفتم آب مرادم اینه و میفهمم طرف مقابلم میدانه مراد من اینه، اونم میفهمه که من گفتم آب یعنی این، اگر اونم گفت آب مرادش اینه و اونم میدونه که من این معنا رو میفهمم، اولی تفهیمه، دومی تفهمه، قوام لغت به تفهیم و تفهمه، چه لغت عمومی باشه، عرفی باشه، چه لغت علمی باشه، لذا خوب در این ظرافت ها دقت بشه که ثانی هما ان جعل الاعتبارات شرعی من به اصطلاح ملکیت و زوجیه، چون مرحوم این البته خب یک اشکال دیگری داره غیر از این اشکال عرضی و تبعی، چون بحث ملکیت رو در آخر گفته صاحب کفایه، ایشون هم دنبال صاحب تصادفاً در بحث ملکیت ایشون در اینجا فکر کنم یه جام تو حاشیه مکاسب ایشون یادم رفته، اگه اون بعد دیدن مرحوم آشانسن خیلی مفصل وارد شده دیگه، از اون ملکیت حق سبحانه و تعالی که فوق مقولات شروع کرده تا ملکیت دیگه، از مقولات تا ملکیت میگم از خیلی بالا شروع کرده، از بالا ملکیت شروع کرده رسیده تا این ملکیت اعتباری و شرح مفصلی داده آقا نگید، ما متعرضش نمیشیم، از این عرض کردیم اصولا من متعرض حرفایشون نمیشم، چون یکی دو نکته های لطیفی بود گفتیم متعرض بشیم، علی حالا اشکال دوم ایشون راجع به ملکیت و که چرا صاحب کفایه جزء احکام انتزاعی گرفته، اشکال ایشان وارد لکن فعلا وارد بعدم وارد نمیشیم، من که الان بعد مرحوم آشفان حسین اصفهانی یه مطلبی رو نقل مطلبی رو میگن، احتمالا ولی علم عند الله احتمالا ناظر به معاصرشون باشه مرحوم ناینی، چون به هر حال از ترتیب تاریخش هم اینطور هاش مانسین شاید مرحوم کفایه هست و چون ناینی به صاحب کفایه غالبا اشکال داره، ایشون هم سعی میکنه دفاع بکنه. دو سه نفر هستن از شاگرده کفایه که سعی میکنن به عناوین مختلف از مرحوم ناینی مثلا جواب بدن. مرحوم آشمانسین اصفهانی، مرحوم آزیاست، مرحوم آشمانزه اصفهانی صاحب کتاب وقایت الاذهانه و مرحوم آش عبدالکریم حائری. حالا این اعلام رو گفتیم، بقیه هم که فراوانه. اینایی که سعی میکنن غالبا از در رتبه های شاگرده اینا هم عده هستن که دیگه نمیخوام اسمشون، ولی خیلی وارد این بحث نمیخوام بشم. علی حال مرحوم ناینی این تقسیم ثلاثی رو داره. ایشون میگه مجعولات اعتباری قانونی سه جوره، یا ماهیات مخترعه است که مثل صلات و صوم و اینا باشه، یا احکام تکلیفی است و احکام وضعی، همین تعریف مشهور. مرحوم آقای آشانسن ماهیات مخترعه رو قبول نداره. من چون این بحث ماهیات مخترعه رو اگر چون قبل از این تعطیلات تابستان بود از کتاب مرحوم آقای خویی خوندیم، دیگه یک بار دیگه از عبارت آقای خویی رو تکرارا میخونیم که دیگه عبارت آشانسه نخونیم، دیگه عبارت ایشان رو متعرض نشیم، هی دیگه بگیم این آقا چی گفت اون آقا چی گفت، خیلی هم طولانی میشه و هم دیگه از لطف کار خارج میشه. مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه توی این آخر بحث، در آخر بحث احکام وضعی، بله، ثم انه صفحه 87 از این جلد 3 مصباح الاصول، از این جلدی که جداگانه چاپ شده با اون سلسله نیست، صفحه 87، ثم انه ذکر جماعتون ان المجعولات شرعیه ثلاثتون، بعد ایشون نرم که گفتم الان، قال الشهید رحمه الله الماهیات الجعلیه کسوم و صلات لا یطلق علی الفاسد الا الحج لوجوب المضی فی، به خاطر وجوب مضی. البته وجوب مضی تأثیری در صدق ماهیت نداره، نکته وجوب مضی نکته دیگری است، نه وجوب ماهیت صدق دیگه. بعد مرحوم آقای خویی نوشته و هو اول من قال بالماهیات الجعلیه. الان من امروز فکر کردم تو ذهنم نیومد، اگه از این دستگاه کامپیوتری، به نظرم ماهیات جعلیه و مخترعه رو به نظرم در کتب اهل سنت هم دیدم من، اما امروز تو ذهنم نیومد، فعلا الانشم تو ذهنم نیومد، اما به نظرم اونا بیشتر عنوان الماهیات المستنبته بهش میگن. پس ماهیات جعلیه گفته میشه، ماهیات مخترعه گفته میشه، ماهیات مستنبته گفته میشه. مراد از ماهیات مستنبته یعنی ماهیتی هستن که صدق و عنوانش هم احتیاجی به مراجعه ادله داره، یعنی احتیاجی به اجتهاد داره. روشن شد؟ این که چی تشکیل دهنده نمازه، کدوم جزء نمازه، خود این هم اجتهاد میخواد. چطور حکم اجتهاد میخواد، استنباط میخواد، اینجا تشخیص موضوع هم اجتهاد میخواد. مستنبته یعنی این هم احتیاج به مراجعه به ادله داره و از ادله در بیاریم. این طور نیست که مثلا فرض کن مثلا ظرف و عنا و آب و لیوان و اینجور چیزا باشه که احتیاج به استنباط نداره، کافیست به رجوع به ار. پس سه تا اصطلاح در اینجا هست. بعد که وافقه جماعتون من هم المحقق و ناینی،
از این جهت که ماهیت مستمت اسمشو بشیم دلیل
اون میگم مثلا مخترع
باشه،
همونه، نه اصطلاحا میگن بشه. من فکر میکنم، میگم قبل از اینکه بیام درس نگاه کردم، هرچی فکر کردم میدونیم در بود اهل سنت کجا دیدم، اما فکر میکنم در عده از کدومشون ماهیات مستنبته دیدم، فکر میکنم دیدم، نسبت نمیدم. علی حال ماهیات مخترعه گفته میشه، ماهیات جعلیه گفته میشه، ماهیات مستنبته هم گفته میشه. البته مرحوم آقای محقق اصفهانی از راه دیگری وارد بحث شده، من چون اشکال آقای خویی واضح تره سریعا عبارت ایشون رو میخونیم. بعد بل انصاف انه لا یتعقل معنا لجعل الماهیات تشریعا، این عبارت شبیه این عبارت توی مرحوم آشانسن هم آمده که اصلا ماهیت قابل جعل نیست، فانها غیر قابلت للجعل تشریعی و ذلک لان معنا جعل الماهیه علی ما ذکروا تصور امور متعدده مجتمعه و منظمن بعضها مع بعض ثم الامر بها به عنوان انها شیء واحد و مرجع هذا المعنا الى شیئین، الاول تصور الامور المتعدده که تکفیر و القیام و القرائه، الثانی الامر به هذه الامور المتعدده. بعد ایشون میفه ولا یصلح شیء منهما لان یکون جعل للماهیه، نه تصور کافی است. البته اینکه تصور ایشان میگن چون ایشون مبناشون در باب انشاء مبنای خلاف مشهوره و نه امر درست میکنه. و عرض کردیم انصافا مطلبی که ایشون فرمودن بعد یعنی ایشون از استادشون مرحوم آقای اصفهانی گرفتن، انصافا معنای درست نیست و حقا با همون شهید اول و مرحوم نایی نیست که این ماهیات جعلیه هستن و مراد از ماهیات جعلی این که سلات در عرف تدریجا داره یک معنایی شده. اصلش مثلا اگه دعا بوده تدریجا در عرفهای متعدد دارای معنایی شده، اون وقت صلات در شریعت دارای یک حدود معینی میشه. مقاله از ماهیات جعلی اینه. این حرفایی که فرمودن خیلی هم روشنی نیست و لذا در اون عبارت داره یک قصه ایست. من در کتب شیعه ندیدم، در کتب سنی هست به نظرم، تو صحیح بخاری هم دیدم، حالا نسبت نمیدم به نظرم. یه نفر اعرابی بوده وارد میشه مسجد پیغمبر نماز بخونه، مثلا تو نماز یه چیزی میمونه، شروع میکنه به سوگو میاسه، میگه این چیه، چرا این کارو میکنه؟ شیعه مسلمونا بهش اشاره میکنن ساکت ساکت، چون نماز بود. اینم تعجب بیشتر میکنه، میگه من چیکار، چی گفتم، چی شد، مثلا چرا ناراحت شدی، بدتر کرد کار رو. بعد میگه که بعد که نماز درست تموم شد، ادبنی رسول الله یا علم و کان خیر معلمه، فقال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من الكلام، انما هو تسبيح و ذکر و رکوع. حالا خصوص تهجد را من خصوصی شده رفتم قزمین. ان صلاتنا هذه، اون عربه رو تصور این که مثل بقیه نمازاست میتونه صحبت بکنه، ان صلاتنا میشه ماهیت جعلیه. ماهیت جعلیه خیلی امر مهمی نیست، اون نمازی رو که من قرار دادم اینه، توش این حرفا نیست، اون حرفاست دیگه. من متعرض کلامات مرحوم محقق اصفهانی نمیشم. فردا یه مختصری از بقیه کلمات ایشون رو میخونیم و بعد کلام رو انشاءالله تمام. بله بلا بلا